این که در دست این خداست، همه چیزش از خوده، از همین خداست. یک سیستمی است که در داخل خودش مکتفی به ذات است، به طبق اصطلاح شایعی که از نظر ادبی صحیح نیست، خودکفاست. به ماورای این سیستم و ماورای خدای خودش احتیاج نداریم. فرض خدا و خلق اینه، اگر خدایی موجودی را خلق می کند، تمام هستی این مخلوق در دست او و نیازمندیهاش به وسیله خود او یا مخلوقاتی که او می آفریند تأمین می شه. حالا اگر فرض کنیم عالم چند تا خدا داشته باشه، باید چند تا سیستم باشه که هر کدام مکتفی به ذات باشه، خودکفا باشه، احتیاجی به ماورای خودش نداشته باشه. اگر عالم انسان یک خدا داره، عالم حیوانات هم یک خدا داره، عالم گیاهان هم یک خدا داره، عالم جمادات هم یک خدا داره، فرض کنیم، لازمش این است که عالم انسانی فقط به خدای خودش نیازمند باشه و اون که او آفریده. دیگه به آفریدگان یک خدای دیگری نباید کار داشته باشه، یه سیستم مستقلی جدا. یعنی نباید از هوایی که یک خدای دیگه آفریده و در حیطه قدرت اوست این تصرف کنیم. اون ملک اون خداست و در دست اوست. این نباید نیازی به ماورای عالم خودش، سیستم خودش داشته باشه. تمام ارتباط وجودی خودش با خدای خودش هست و چیزهایی که او قرار داده واسطه هست بین او و خدای خودش. اما ارزن به سیستم دیگری نباید احتیاج داشت. اگر چنین عالمی فرض کنیم که این جور سیستم‌های منعزل ایزوله درش وجود داره، آیا این عالم قابل دوامه؟ فرض کنید ما آفریده شدیم، یک خدایی ما را جدا خلق کرده، خودش هیچ کاری به خدای زمین و آسمان و آب و هوا و این حرفا نداره، حالا ما را خلق کرد. فرض کردیم مایی که به این وجود آمدیم، ما میتونیم بی هوا زندگی کنیم؟ میتونیم بدون آب زندگی کنیم؟ فرض کردیم اینا مالای خدای دیگریست، مالای یه سیستم دیگریست از ما جدا. اگر ما میتونستیم جدا زندگی کنیم، احتیاج به اون خدا و آفریده های اون خدا نداشتیم، بله این میشد یک خدایی داریم و یا مخلوقی، اونم یک خدایی داریم و یک مخلوقی. اما عالم اینجوری نیست. میبینیم هیچ دستگاهی، هیچ سیستمی، هیچ مجموعه ای از موجودات این عالم بدون ارتباط با موجودات دیگه تحقق پیدا نمی‌کنه. اگرم تحقق پیدا کنه از بین میره، دوام پیدا نمی‌کنه. فرضم بکنیم که خدای انسانی را به وجود بیاره همینجوری بدون ماده قبلی، بدون خاکی، بدون نطفه‌ای، اما این انسان به هر حال باید تنفس کنه، باید غذا بخوره، از آب، از گیاه، از گوشت حیوانات باید استفاده کنه، اگر نکنه میمیره. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر فرض میکردیم که این عالم سیستم هایی است که هر کدام خدایی دارد، نظام این عالم از هم میپاشید، از بین میرفت، دوام نمی آورد. چون می بینیم این موجودات بدون احتیاج به سیستم های دیگه تحقق پیدا نمی کنن، نمی تونن ادامه وجود بدن، فاسد می شدن، از بین می رفتن. پس این وحدتی که بر این عالم حکم فرماست از نظر نظام مشهود است، همه می تونن این را درک بکنن، البته سطح درکش فرق میکنه، ولی همه این رو درک میکنن که اجزای این عالم با هم پیوسته و هم بسته است. منعزل از هم دیگه نیست، یک نظام واحدی بر کل جهان حکومت میکنه. این حاکیست از این که اون کسی که این جهان را در دست داره، دست واحدی که همه اینها را به هم مربوط میکنه و میچرخونه. اگر دستهای متعددی بود که هر کدام مستقلن این عالم را میخواستن اداره کنن، آنچنان که مقتضای ربوبیت هست که رب کسیست که مربوب خودشا به دست خودش پرورش میده و مستقلن اداره میکنه، اگر چنین چیزی بود این عالم متلاشی میشه. پس چون میبینیم که این نظام واحد برقرار است و فسادی در این عالم پدید نمیاد، یعنی نابود نمیشه، نه اینکه به وجود نمیاد، ما که نبودیم ببینیم به وجود چگونه به وجود آمدیم، اما همینی که موجود هست میبینیم از بین نمیره. پس معلوم است که اون کسی که اختیاردار این جهان هست و این عالم را تدبیر میکنه و پرورش میده، که همه را به هم مربوط ساخته، دست واحدی که نظام واحدی را به وجود آمده. این تقریری است که به نظر ما میرسه، البته مال خود بنده نیست، اصلش مال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. شاید شکل بیانش یه مقداری فرق داشته باشه با فرمایششون، ولی اصل مطلب ایشون به نظر میرسه که این تقریر هم با مفاد آیه سازگارتر است، چون تالیفات در آیه فساد است، نه وجود، نه عدم وجود، همونطور که تقریبش را عرض کرده. و یک امتیاز دیگه هم با اون اینه که برهان تمانعی که فراسته اقامه کردن، حد اکثر اثبات میکنه که دوتا خالق و ایجاد کننده نیست یا بیشتر، یعنی فقط توحید واجب الوجود و خالقیت را حد اکثر میتونه اثبات. میگه اگر عالم دو خدا به اصطلاح فلسفی دو علت هستی بخش داشت، به وجود نمی آمد، چون اجتماع دو علت تام بر معلول واحد محال است، معلول واحد از دو تا علت مستقل تام به وجود نمیاد. یعنی دو تا مو خدا نمیتونن این عالم را بیافرینن، یک عالم دست یک خدا میخواد، اگر دست دو خدا بود و دو تا عالم باشه. پس نتیجهش وحدت خالق است فقط. اما این برهان علاوه بر وحدت خالقیت، وحدت ربوبیت هم را اثبات میکنه. نه تنها اصل آفرینشش از دو خدا نیست، تدبیر این جهان هم به دست دو خدا نیست. طبق این تقریر تکیه روی تدبیر جهانه، نظام جهان روش تکیه شده. پس معلوم میشه که مدبر و رب واحدی دارد، یعنی علاوه بر توحید در وجوب وجود و خالقیت، توحید در ربوبیت هم اثبات میشه. خب حد نصاب توحید اسلامی چی بود؟ علاوه بر توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت هم بود، یعنی اله واحدی ما میخواییم، یعنی جز الله خالقی نیست، ربی نیست، معبودی هم نیست. مدعای اسلام اینه، ولذا می فرماید لو کان فیهما آلهتون، نمی فرماید لو کان فیهما خالقون الا الله یا لو کان فیهما اربابون الا الله. اونا هنوز حد نصاب توحید اسلامی نیست، باید برسه به اله. از این بیان تا حالا فقط ربوبیت، وحدت در ربوبیت اثبات شد، الوهیت رو چیکارش کنیم، از کجا در بیاریم، از کجا استفاده کنیم که هیچ کس جز الله سزاوار پرستش هم نیست. تا حالا اثبات شد که جز او کسی رب به جهان نیست، چنان که خالقی هم جز او نیست. اما ما برای اینکه توحیدمون به حد نصاب برسه باید اثبات بکنیم که هیچ کس جز او سزاوار پرستش هم نیست. اینو از کجا باید اثبات کنیم؟ در بیانات گذشته که رابطه ربوبیت و الوهیت را عرض کردیم، اشاره کردیم، روشن شد که کسی سزاوار پرستش است که مالک امری از امور پرستشگر باشد. کسی که میخواد پرستش کند، بندگی کند، باید معتقد باشه که اون معبود او آقای او، مالک او، تا در مقام عمل بنده بودن خود را به منصب ظهور برساند، ابراز کند بنده بودن خودش را، اعتراف کند، سر به خاک بساید، اظهار عجز و ذلت در پیشگاه او کند. پس او باید عزیز باشد، او باید مالک باشد، سید باشد، تا انسان در مقابل او عبد باشد و اون وقت عبد بودن خودش را در شکل عبادت اظهار کند. پس اعتقاد به الوهیت متضمن اعتقاد به ربوبیت است. ما اگر بخواهیم به حق کسی را پرستش کنیم باید معتقد باشیم که او رب ماست و جز رب کسی سزاوار پرستشی نیست. وقتی ربوبیت الهی ثابت شد که جهان و انسان جز الله ربی ندارد، طبعا ثابت میشه که کسی هم جز او سزاوار پرستش نیست. چون اگر کسی دیگری بخواهد مورد پرستش قرار بگیرد باید ربوبیت داشته باشه و جز الله کسی ربوبیت نداره، پس جز او هم کسی شایسته پرستش نیست. اینجاست که حد نصاب توحید اسلامی لا اله الا الله ثابت میشه. این تقریری برای استفاده حد نصاب توحید اسلامی از این آیه شریفه. آیات دیگری هم در قرآن هست که هر کدام با یک لحن خاصی توحید را اثبات می‌فرماید. برای نمونه یکی دیگر از روشن‌ترین آیاتی که در مقام اثبات توحید هست اونم را عرض می‌کنم. این آیه‌ای که خوندم قبلا آیه 22 از سوره انبیاء بود. آیه‌ای که حالا می‌خوام بخونم آیه 162 163 و 164 از سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این آیه 163 است. در این آیه مدعا ذکر شده، گو این که بعضی گفتن اشاره ای به برهان هم داره، ولی حالا بنده نمیخوام روی این جهت تکیه بکنم. اون چه مسلم هست در این آیه مدعای توحید ذکر شده، یعنی قرآن میگه ادعای من این است که شما جز الله که اله واحد هست الهی ندارید. الهکم اله واحد، معبود شما معبودیست یگانه. لا اله الا هو، تأکید همون مطلب، وقتی معبود شما اوست معبودی غیر از اونی. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، او که هم بخشاینده است و هم مهربان. حالا مناسبت ذکر رحمان و رحیم در اینجا چی هست؟ نکته های دقیق تفصیلی داره که الان نمیخوام بهش بپردازم. در واقع میشه گفت که رحمانیت بیشتر جنبه ایجاد و ربوبیت تکوینی را داره و رحیم مربوط به رشد و تکامل معنوی انسان هست که در سایه ربوبیت تشریعی حاصل میشه. در اینجا مدعا ذکر شده که اله و معبود یکی و جزو الهی نیست و هم اوست که رحمان است بخشاینده همه هستی و هم اوست که رحیم و مهربان است و کسانی که در راه بندگی او قدم بردارند به کمال لایق خود و سعادت شایسته اونها را میرساند. این مدعا. آیه بعد ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از این که این مدعا را ذکر می‌فرماید در مجموعه این پدیده ها اگر بیندیشید خواهید دید که در اینها نشانه هایی برای این مدعایی که گفتیم، در صورتی که مردمی بیندیشند و درک کنند. ترجمه تحت لوح لفظی این آیه اینه که در آفرینش آسمان و زمین و در کشتی که در دریا حرکت می کند و اون چه به نفع سود به نفع مردم هست با خودش هم می کند، یعنی مال و تجاره هست. و همچنین در آبی که خدا از آسمان نازل می کند و زمین مرده را به وسیله او زنده می کند و گیاه در اون می رویاند و به وسیله همین جنبنده هایی در روی زمین می پراکند و همچنین به حرکت درآوردن بادها و پیدایش ابرهایی که بین آسمان و زمین قرار گرفته، همه اینها نشانه هایی برای توحید خدا. فقط به اشاره می کنم به کیفیت استدلال از این آیه. می تونند آقایون باز به تفسیر المیزان در زیر این آیه مراجعه بفرمایند، اونجا بیانات مفصلی ذکر شد. اون چه به نظر میاد که روشن‌تر باشه در تقریر این استدلال اینه که وقتی شما در کل این جهان نگاه میکنید، آسمانی، زمینی، ماهی، خورشیدی، پشت سر هم روز و شب پدید میاد در اثر گردش زمین طبق یک نظامی، اما پدید آمدن این روز و شب بی ارتباط با خورشید نیست. اگر هزاری زمین به دور خودش میچرخید و خورشیدی نبود، روزی به وجود نمی آمد. باز این نظام از مجموع پدیده های جزئی گرفته تا ارضی طوری هست که با هم ارتباط داره. این حرکت ها موجب تابش خورشید به دریاها میشه، از دریاها ابر بلند میشه، باز تحت تأثیر عوامل طبیعی ابر تبدیل به باران میشه، باران روی زمین قطره قطره میباره، باعث این میشه که گیاها در روی زمین برویه، حیوانات به وجود بیاد. همه اینها پدیده هایی هستن به هم مربوط. نه آسمانش از زمین جداست و نه زمینش از آسمان جداست. پدیده‌های زمینی هم نسبت به هم همین حال را دارن. از مجموعه این مطالعه‌ای که شما در این پدیده‌های جهان می‌کنید، می‌گه یک نظامی منسجم، هماهنگ، همه به هم پیوسته و مربوط. در هر جایی شما بیندیشید آثار وحدت و انسجام نظم را خواهید دید. پس چنین جهانی نمیتونه چند تا خدا، چند تا آفریننده یا چند تا اداره کننده داشته باشه، چون پدیده‌هاش به هم مربوط است. در پیدایش آفریننده انسان همون کسی است که خاک را آفریده و پدر و مادر را آفریده و نطفه را آفریده تا انسان آفریده شده. نمیشه بگن خاکش کسی دیگری، پدر و مادرش کسی دیگری، این نوزاد را یه خدای دیگری آفریده. یک نظام به هم پیوسته است. نمیشه بگید خورشید را یک کسی آفریده اما آب را یک کسی دیگری از آسمان نازل میکنه. مگه نازل کردن آب چیه؟ همینه که خورشید بتابه به دریا، آب دریا بخار بشه، بلند بشه، برسه به سطح زمین، در جای خنکی تبدیل به آب بشه با شرایط خاصی. مگه پیدایش باران چیزی غیر از اینه؟ مگه این در اثر تأثیر خورشید نیست و سایر عوامل؟ پس همون کسی که اون خورشید و اون عوامل آفریده همون کس است که این آب را از آسمان فرود میاره. یک نظامه. نمیشه بگید خدای خورشید یک خداست، خدای باران یک خدای دیگری. همون کسی که باد را به حرکت در میاره کشتی شما را هم روی دریا به حرکت در میاره، مخصوصا کشتی های بادی که در اون زمان بوده. حالا کشتی های دیگه هم عوامل دیگری، بالاخره قوانین طبیعت هست که ازش استفاده میشه و همه اختراعات و مصنوعات بشری ساخته میشه. اینا رو خدا قرار داده، این روابط رو او برقرار کرده. همون کسی که اون مادهش آفریده و انسانش آفریده، هواپیماش هم آفریده، اون کسی که اون فلز را آفریده که هواپیما ازش ساخته بشه و اون مغز را آفریده که بتواند اون فلز را به این شکل در بیاره، همون است که هواپیما را آفریده. همه جهان آفریده خداست، یا مستقیما و بی واسطه یا با واسطه کسان دیگری. کشتی هم را خدا آفریده، هواپیما هم را خدا آفریده، اما به وسیله مغز شما و به وسیله عناصر طبیعت و قوانین طبیعت. نمیشه بگن آفریننده هواپیما کسی غیر از اون کسی که انسان را آفریده یا عناصر طبیعت آفریده، چون هواپیما بدون این مغز انسان و بدون اون عناصر ساخته نمیشه. یک نظام است. بنابراین دقت در پدیده های جهان شما را رهنمون میشه به این که جهان خدای واحدی داره. والحمدلله اولا و آخر.